حرکت بکنه. برخلاف جهت حرکت کردن تو نشان شناسی بهش میگن نشاندار کردن. نشاندار کردن یک ریسک بسیار بزرگ داره و اونم اینه که وقتی که نگاه بکنه ببینه که همش کلیشه است، همش شعاره، همش داره بهش یاد میده که خب اونطوری نباید بگی اینطوری، چون دیگه از اون در حقیقت عناوین و رفتارها و الگوهای بی‌نشانی که تو ذهنشه و باهاش همزاد پنداری میکنه دور می‌داره میشه دیگه. یک احتمال اینه که ما مخاطب رو از دست بدیم. اون اتفاقی که توی های اخیر داره رخ میده و توی رقابت‌های رسانه‌ای، رسانه‌های ما علارغم اینکه تلاش زیادی می‌کنن، بچه‌ها و مدیران متخصص و باسوادی دارن، هزینه‌های زیادی داره براش میشه، اما با این حال در مقایسه ها می‌بینیم که توی جذب مخاطب داره عقب میمونه توی اون مسابقه. من فکر می‌کنم این روند روند ریسکیه که ما به اون ورش توجه نمی‌کنیم. باید برای اون ورش واقعاً یه فکر اساسی بشه، به سمت نشاندار کردن رفتن، حتی اگر برای آموزش و در جهت مثبت باشه، احتمال ریزش مخاطب و واپس دادن، یعنی اصلا بچه میاد برخلاف اون حرکت میکنه، این دیگه خیلی بدتره.
درست فهمید شما متین؟ من به عنوان زبانشناس دارم نشون میدم که چه اتفاقی دارم تجربه میکنم.
بله.
دارم توصیف میکنم که این تغییرات صورت گرفته و ما چون در جریان تغییر هستیم مثلا شاید حسش نکردیم.
بله.
و همین نمیگم بی ادبانه شده، میگم که صریح‌تر شده.
بله.
مصادیقش اینکه ما کاربرد تو خیلی بیشتر از شما شده دیگه، اینو داریم میبینیم، اینا نشانه صراحت دیگه. من الان وقتی میرم سراغ اساتید خودم تعجب میکنم از دانشجوهایی که دارن با استاد عزیز من این مدلی صحبت میکنن، یعنی حتی این صریح گویا اومده توی اما به هر حال
رفاقتون بیشتر از شماست با استاد.
من خواستم به عنوان صحبت پایانیتون خانم دکتر جولانی اگه مطلبی مونده برای مخاطبینمون بفرمایید در خدمتتون.
خواهش میکنم. من فکر میکنم که یه عذرخواهی به تمام شنوندگان شما بدهکارم و یک توضیح. البته من عرق زبان فارسی دارم علارغم اینکه حالا تو حوزه ترجمه کار میکنم، یعنی ولی به هر حال به زبان مادریم عرق دارم و ناچار شدم که یه جاهایی واژه‌های انگلیسی استفاده بکنم. دلیل داشتم برای این کارم و اونم این که شاید مخاطب ما مخاطبی باشه که دید تخصصی داشته باشه یا علاقه من به این حوزه ها باشه. واژه هایی که من گفتم، البته تلاش کردم بعدش معادل هاش رو هم بگم، اون واژه ها شاید کمک بکنه که توی جستجوهای اینترنتیش یا مقالات و پژوهش هایی که بهشون علاقه مندن در دسترس ترشون باشه. به هر حال نخواستم بگم که دنبال معنای خاص یا برجسته کردن لایه معنای خاص بودم اگر که یه سری از واژه ها رو انگلیسی و در حقیقت اون فرم و اورجینالش استفاده کردم.
ازتون خیلی متشکرم.
سلامت باشین. خیلی خوشحال شدم که توی جمعتون بودم.
متشکرم از لطفتون. ممنون که تشریف آوردین. بفرمایید.
بله. پس یک از حوزه هایی که در واقع کار میشه توی سازمان بحث آسیب شناسی زبان مساقش رو عرض کردم. همه می‌بینید ما بعد از اینکه کار انجام شده داریم بررسی می‌کنیم. یعنی دیگه پخش شده و رفته، میخواییم ببینیم که چه اتفاقاتی افتاده، چه زبانی استفاده شده. مثلا میزان کاربرد واژه‌های بیگانه تو خبر از عناوینی بوده که کار شدیم.
بله.
حالا بحث واژه بیگانه خودش بحث مفصلی اصلا چه واژه‌ای
که معادل فارسی داره.
دقیقاً بیگانه، ما اصلا چی چیزی رو گوشیم بیگانه که معادل فارسی داره. آیا عربی منظورمونه؟ عربی منظورمون نیستش مگر اینکه معادل فارسی روشنی داشته باشه، اصلا فارسی زبان درکش نکنه، اون به کنار. یه بخشی هم کارهای بنیادی انجام شده. شاید خیلی از دوستان ندونن که توی مرکز تحقیقات سالهای قبل برای سریال سازی یک مجموعه سجلی در مورد زبان گفتاری در دوره‌های مختلف تاریخ ایران کار شده. تو حوزه زبان گفتاری کار کردن خیلی مشکله، چون ما چیزی نداشتیم که از اون دوران ضبطی که نماندن. باید از نامه‌ها، از زبان‌هایی که نزدیک به زبان گفتاری بوده کار بشه. انتظار ما اینه که نویسندگان مراجعه بکنن. من نمی‌دونم چند نفر می‌دونن تو خود سازمان که یه همچین کاری شده. خاطرم تا سال 92 که کار منتشر شد ما جلسه رونمایی داشتیم و در موردش صحبت کردیم، ولی معمولاً کارهای پژوهشی کمتر دیده میشه. و کارهای بنیادی و کارهای نظری که نیاز رسانه هست. اصلا گونه رسانه‌ای زبان چه ویژگی‌هایی داره؟ نمونه کاری بودی که ما انجام دادیم تو حوزه مرکز تحقیقات و یک نگاه زبانشناسی به یک مباحث زبانی. ما در یک کشور چند زبانه زندگی می‌کنیم. آیا تو حوزه آموزش زبان فارسی چقدر کار کردی؟
خانم دکتر وسط صحبتاتون می‌خواستم سوال بپرسم ازتون که میشه برای شنوندگان ما بگید که ما کلن تو جهان چند زبان داریم، چند نوع گویش، لهجه داریم؟
بله.
آیا آماری دارید تو این قضیه؟
بله. اول یه تعریف
هم جهانی رو بفهمید هم ایران رو بفهمید اگر دارید.
حتما. اول یه تعریفی بدم از این زبان و یه تعریف خیلی ساده. ما اگر که یه طیف رو در نظر بگیریم، یه سرش زبان باشه، یه سرش لهجه، وسطش گویش، اصلو می‌ذاریم فهم متقابل. هرچی بیشتر همدیگر رو می‌فهمیم، داریم لهجه‌های مختلف یک زبان رو صحبت می‌کنیم. هرچی دور میشیم از فهم متقابل، نصف نیمه دیگه حالا یه جا نحوش متفاوت شد، واژه‌ش هم نمیدونم، اما 50% متوجه شدم چی داره میگه، میرسیم تا جایی که دیگه اصلا همدیگر رو نمیفهمیم. یه تعریف ساده از این اصطلاح بودش. توی دنیا آمار دید که یونسکو داره بیش از 6000 زبان هست که متاسفانه تا پایان قرن حاضر تعدادشون به نصف میرسه.
چرا؟
برای اینکه دیگه گویشورشون میمیرن و کسی نیست که اون زبان رو ادامه بده.
در واقع این در اساس همون امتداد شهرنشینی هست.
حتما همینطوره. جهانی شدن همه اینا تاثیر میذاره. الان شاید خیلی از خانواده‌هایی که زبان دیگه جز فارسی دارن، برای اینکه بچه‌شون لهجه نداشته باشه، من تو همکاری خودم که زبان دیگه دارن دقت کردم، با همسرش زبان خودش رو صحبت میکنه، با بچه ترجیح میده فارسی صحبت بکنه. اینا شروع در واقع جدایی هست دیگه.
انحطاط زبان‌ها.
بله، که برای در واقع مرگ هر زبان دنبالش مرگ یک فرهنگ. و تو زبانای در کشور خودمون هم تعداد دقیق اجازه بدید نگم، اما ما زبان‌ها و گویش‌ها و لهجه‌های متعدد داریم که در سراسر کشور هم در واقع گسترش هستش. شاید تو مرزها برجسته‌تر باشه، اما در مرکز ایران هم تنوع گویشی فوق‌العاده زیادی داریم. همه اینا کلی مزیته. همه اینا خیلی، یعنی کشور بسیار تو خیلی چیزا غنی هستیم، تو حوزه زبان هم غنی هستیم. اما آیا ما تو حوزه آموزش زبان فارسی برای داخل و برای خارج چقدر کار کردیم؟ از اون حوزه‌ای که کار کردیم بهش توجه داشتیم، چون ما شبکه برومرزی داریم، مثلا رادیوی برومرزی ما همشون یه بخش زبان فارسی دارن، اما آیا با فنون روز هستش یا نه؟ اینا حوزه‌ای که ما داریم روش کار می‌کنیم در مرکز سر.
آقای دکتر میخواستم ازتون سوال بپرسم که اگر بخواید بفرمایید که ما برای در واقع حرکت رو به جلو تو حوزه رسانه و در واقع زبان رسانه هم بخواییم فعالیت های عملیاتی تر انجام بدیم، ممنون میشم بفرمایید که چه کارهایی رو باید انجام بدیم.
حالا این وقتی بسمون کل رسانه است، یعنی تلویزیون، رادیو یا رسانه های جدید، هر کدوم اقتضاعات خودش داره. یعنی من واقعا سخت معتقدم زبان برنامه دست برنامه سازه. نویسنده یا گوینده جزی از زبانه. یعنی مثلا خود موسیقی که به کار میبرن خودش معنا ایجاد میکنه دیگه. موسیقیش متناسب باشه یا نامتناسب باشه. یه بخش اعظم این برمیگرده به این که باید در واقع، من همیشه میگم باید ماهیت رسانه رو بشناسن هر جا هستن. اگر نشناسن مثل که هر چی بگی اصلا تو ذهنش فایلی نداره که اطلاعات رو نگه داره. بنابراین شاید هم مثلا بودن ضعفی که مثلا در همه دنیا ها توی این کارها هست اینه که شناخت از اون جنس کمه که چه ظرفیتی داره و چه کاری نمیشه کرد. حتی در رادیو، یه رادیو چون مثلا یک رسانه‌ای که به یک معنا کوره دیگه، به یک معنا میگن کور گفته میشه، تولید در اینجا خیلی متفاوت. یعنی چرا مثلا من خودم حتی در تلویزیون دو تا مثال بدم، گاهی ما در رادیو مثلا باید از صدای بم زنانه برای این کار استفاده کنیم تا اون معنا منتقل شه، ولی از صداهای جاری استفاده میکنیم. وقت تهیه کننده هم هرچی تلاش میکنه مثلا به کمک برمیپاین موسیقی اینا اون ظرفیت پیام منتقل شه منتقل نمیشه. متقابلا در تلویزیون گاهی همینطور. من یه بار تلویزیون دیدم که یه برنامه بود، مجری یه خانم، کارشناس یه روحانی، بعد این دوتا روبرو هم نشسته بودن. یعنی حالا اونا که حرفی هم میدن تو استودیو سه تا دوربینه دیگه، ایستاد دوربین مقابل ایناست. این آقای روحانی خب سرش پایین بود که به خانم نگاه نمیکرد دیگه، منتخب داشت تلویزیون میگرفتش، داشت مثلا صحبت میکرد، سرش پایین بود. این سرش پایینه معناشه که با من ارتباط برقرار نمیکنه به عنوان بیننده. میخوام بگم این ضعف از داخل استدیو یعنی مربوط به تهیه کننده است، نه به ایشون که داره وظیفش انجام نبود نگاه کنه. بعد خب یه دوربینم مستقیم خود ایشونو میگیره دیگه، احتمالا بهش میگفتن که به دوربین نگاه کن. وقتی به دوربین نگاه میکرد، ولی تو تلویزیون وقتی که اون آقا داره رو نگاه میکنه، چون در استدیو روبرو هم نشسته بودن، بیننده حس میکنه که این آقا داره به این خانم نگاه میکنه. اگر این دوتا رو مثلا یه ور میز میشوندن، این احساس پیدا نمیشد. خب بعد مثلا فرض کنین روحانی که داره به خانم نگاه میکنه، پیامش خیلی دریافتی نیستی. میخوام بگم این برمیگرده به فهم این ماهیت جنسه. اینا اگر اینو، یعنی میخوام بگم هر کار میخوام انجام بده یک مقدمه واجبی داره. اینه
بلد.
یه مقدمه دوم هم داره که ما دو نوع ارتباطات عمومی داریم. یکیش ارتباطات بهش میگم فراینده انتقال پیام، میاد حرفاشو میزنه. دومی بهش میگم معناشناسی، که این خیلی مورد علاقه زبانشناس هاست. یعنی سعی میکنه به اقتضای محیط معنا تولید کنه، نه پیام بده فقط. بنابراین سخت و پیچیده میشه. بنابراین هم میگیم خیلی سخت میشه، یعنی بلافاصله باید محیط بشناسه، اقتضاد بشه و و و و و و بعد برنامه بده. خیلی سنگین میشه. و اون اولی ساده است، میتونه مثلا یه کاری تولید کنه، خیلی هم از خودش راضی باشه. چون فرصت شما کمه.
ممنونم آقای دکتر، خیلی لطف کردین که تو این برنامه تشریف آوردین. آقای دکتر آذربند، من می‌خواستم تو بخش پایانی صحبتاتون یک سوال بپرسم که چه باید کرد؟
سپاسگزارم، سوال بسیار خوبیه. خودم هم در قرارم بود که بالاخره برای جمع‌بندی برنامه ما واقعا چه میتونیم بکنیم که این سوال واقعا پاسخش میتونه کمک بکنه. ببینید، من خیلی خلاصه و سریع اگه بخوام اشاره بکنم، به نظر من زبان و رسانه و مخاطبین همه اضلاع مختلف یک شکل، یک مثلث هستند. ما همونطور که از طریق رسانه‌های مثل رادیو و تلویزیون میتوانیم بالاخره گفتمانی رو، زبانی رو، زبان خاصی رو، شکل و شیوهی رو، معانی خاص رو انتقال بدیم به مخاطبان، مخاطبان هم الان در بستر فضای مجازی میتوانند خودشون اقدام به تولید گونه ها و شکل های مختلفی از زبان بکنند. بعضی از اندیشمندان حوزه رسانه معتقدند که رسانه های مثل تلویزیون یک خصلت تحمیل کنندگی دارند. به نظرم میرسه برای اینکه ما بتونیم رابطه این دو تا رو در یک تعادلی حفظ بکنیم، کاری که باید انجام بشه اینه که سیاست گذاری هایی در سازمان های رسانه ای انجام بشه که سمت و سوی رعایت عدالت زبانی رو ما در جامعه برقرار بکنیم. حالا عدالت زبانی به چه معنی هست؟ به این معنی که ما بتوانیم، البته عدالت زبانی در مقابل میتونه چیز دیگه قرار بگیره تحت عنوان مثلا سلطه زبانی. یعنی اگر ما در رسانه جوری برنامه ریزی بکنیم، جوری سیاست گذاری بکنیم که در برنامه ها آن چیزی که به مخاطبین انتقال داده میشه،
منظورش هم بخش مهندسی پیام هستش،
مهندسی پیام با تمرکز بیشتر روی زبان رسانه ای که زبان رسانه ای رو تعریف کردیم، نه تنها بود زبانشناختی زبان، بلکه استفاده از فضا و امکانات رسانه مثل صدا در رادیو، مثل تصویر در تلویزیون، فضای دیگه. ما سعی بکنیم که با استفاده از این ابزارها صدای آهاد و اقشار مختلف جامعه رو در رسانه نشون بدیم، نه در فیلم ها، در سریال ها فقط یک قشر خاصی دیده بشن، فقط یک زندگی خاصی مثلا نشون داده باشه، افراد خاصی از اجتماع دیده بشن. اگر مخاطبین رسانه هم به نظر من احساس بکنن که صداشون داره از رسانه شنیده میشه، پخش میشه و توضیح میشه، همراهی بیشتری خواهند کرد و تعادل بین رسانه و مخاطبین بسیار بسیار بهتر صورت خواهد گرفت. بهترین الگو برای این مسئله به نظر من سادگی و لحن بسیار زیبا و اثر بخش پیامبران و امامان ما هست که از گذشته به حال به بهترین نحو ممکن پیام ها رو با ساده ترین زبان ممکن انتقال میدادن و پربار و بسیار اثر بخش هم بوده.
درست. ممنونم ازتون بابت توضیحات جامعی که داشتید و تشکر میکنم از اینکه تو این برنامه شرکت کردین. خانم دکتر، صحبت های پایانیتون رو با دل جان گوش میدیم، بفرمایید.
خواهش میکنم. نتیجه پژوهش‌های بعد از سال 90 نشون میده که
ارق جوانان تهرانی چند تا پژوهش تو حوزه این حوزه انجام شده نسبت به زبان فارسی به عنوان یک مؤلفه هویت ملی، مؤلفه فرهنگی کم شده. این واقعا خطرناکه، یعنی از باب تجویزی هم بخوایم نگاه بکنیم زبان فارسی پاسداشش برای ما از اون اهمیتش در واقع افتاده. یعنی تو رسانه ما هنوز سر این مشکل داریم تا برسد به این که از مزایای زبانشناسی استفاده بکنیم برای انتقال پیاممون، یا استفاده نمی کنیم یا به درستی استفاده نمی کنیم. مثالش، یه مثال کوچیکش هم کاربرد استعاره است. آیا ما از استعاره به خوبی استفاده می کنیم تو حوزه انتقال پیاممون؟ جالبه تو کشورهای خارجی از ارشدشون دوره استعاره دارن، یعنی استعاره اینقدر جا مهم هست که میگن چی میخونی؟ دارم استعاره میخونم. این یکی از دستاوردهای زبانشناسی شناختیه. من اعتقاد دارم که به خوبی ازش استفاده، نمیگم استفاده اصلا نمیکنیم، یا کم استفاده میکنیم یا درست استفاده نمیکنیم. اتفاقا یه جایی اینقدر استفاده کردیم که از معنای اصلی خودش دور شده. مسائل متوازی زبان متاسفانه زیاده.
درست.
که یه چاره اندیشیده بشه و در واقع بتونیم یه گامی به جلو بریم.
ان شاء الله. از شما تشکر میکنم و همچنین از شنوندگان عزیز که تا این ساعت در خدمتشون بودیم و در خانه ها محافل گرمشون پذیرای ما بودن، تقدیر تشکر میکنم. تا انعکاس دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
آنچه شنیدید برنامه انعکاس بود. شما شنونده رادیو گفتگو هستید.
انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی می‌پیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا می‌باشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی راکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی، بهبود کسب و کار، انتقال دانش، تبدیل علم، فناوری فریده به ارزش افزوده و ساختن فردایی بهتر با تلویق دانش و تجربه در شرکت های دانش بنیان. رادیو گفتگو حامی شرکت های دانش بنیان. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اوقات شبانتون بخیر دوستان. همیهنان عزیز، شما شنونده ی رادیو گفتگو هستید. صدای ما را همچنان روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شنونده هستید. شما عزیزان میتونید نقطه نظرات خودتون رو پیرامون این شبکه رادیویی با سامانه 162 در میون بگذارید. درست بنویسیم، درست بخوانیم. برنامه‌ای است که برای این فرصت آماده پخش شده. دعوت میکنم بشنوید.
Thank you. درست بنویسیم، درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، بنده حمید حسنی از فرهنگستان زبان و ادب فارسی هستم. در این برنامه درباره نحل، زنبور عسل و نحل میخوام خدمتتون صحبت بکنم. هر دو واژه از زبان عربی وارد زبان فارسی شدن. حدود 50% واژه هایی که در زبان فارسی رایج هستند از زبان عربی وارد شدن و صدها سال ما از این واژه ها استفاده میکنیم. بعضی از واژه ها کاربردشون کم میشه، بعضی از واژه ها ممکنه فراموش بشن، فقط در متون ما اینا رو ببینیم. مثلا در متون چند صد سال پیش فرض فرمایید در کلام سعدی، حافظ و بزرگان دیگه، و ممکنه 200 سال 300 سال پیش کم کم کاربردشون کمتر شده باشه و در فارسی امروز کاربردی نداشته باشه. یکی از اون کلمات نحله. نحل که میدونیم سوره ای از قرآن کریمه، معنی زنبور عسل. واژه های بسیار دیگه ای هم در عربی هست که به معنی زنبور عسله، اما واژه عربی که به معنی زنبور عسل باشه و یک تک واژه باشه، به اصطلاح یک واژه منفرد باشه، همون نحله که همه باش آشنا هستیم. واژه خوشاوا و زیبایی هم هست و همه یاد اون سوره مبارکه و البته خود زنبور عسل و خود عسل میفتیم. اما واژه نحل، کتابی هست از یک نویسنده بزرگ به نام شلستانی، اسم کتاب دقیقا اینه: الملل و نحل. معمولا ما در فارسی میگیم ملل و نحل یا ملل و نحل شهرستانی. یکی دو کتاب دیگه هم هستن به همین اسم با یه جزئی تفاوت در انتها در دنباله اسم که به اندازه کتاب شهرستانی معروف نیستن. به همین دلیل ادبا و علما وقتی که اسم کتاب شهرستانی بزرگ رو میارن میگن ملل و نحل شهرستانی، که اشتباه نشه با کتاب دیگه. مثل اینکه بگیم گلستان سعدی. خب ما گلستان دیگه ای اگر داشته باشیم، البته به تقلید گلستان کتاب زیاد هست، اما به نام گلستان ممکنه کتاب هایی باشن که در ادامه مثل همین الملل و نحل که عرض کردم در دنباله کلمات دیگه ای باشه که اسم اونا رو تشکیل بده. به هر حال بوستان سعدی هم میگیم، درسته که سعدی بوستان مال سعدیه، اما خب یه به اصطلاح به قول ادبا یه حشویه که ملیحه، یعنی یه اضافه توضیحیه، بوستانی که مال سعدیه و البته اضافه اختصاصی یا اضافه ملکی. خب ملل و نحل شهرستانی، بنابراین ما نحل رو در این اسم خاص داریم در فارسی امروز. در متون گذشته نحل به عنوان یک واژه هم به کار می رفته. نحل جمع نحل است، مثل فرق که جمع فرق است، مثل خود ملل که در اسم همین کتاب هست به معنی مله که در فارسی ملت تلفظ میشه. ملل که جمع ملت و به معنی ادیان، ملل چون ملت به معنی دین و مذهب در گذشته کاربرد داشته. اما به هر حال بحث اصلی بنده درباره تلفظ نحل که گاهی به اشتباه نحل تلفظ میکنن. تلفظ این کلمه دقیقاً نحله، یعنی بر وزن فعل، مثل فرق و عرض کنم خدمتتون ملل و بسیاری کلمات دیگه و حکم که جمع حکمته. روی سخنم در این برنامه به خصوص بیشتر با دانشجویان عزیزمون بود که